باعث سوء تفاهم و سوء برداشت بشه که بگیم خب حالا مهم نیستش دیگه. نه، به هر حال خطر در کمین هست و باید به شدت رعایت کنیم. نمیخواهیم، هیچ کدوم از ما نمیخواهیم این مشکلات ماهای شهریور و مهر با اون سوی دلتا که کشور واقعا با مصیبت روبرو کرده تکرار بشه. پس هوشیار باید باشیم و باید به شدت رعایت کنیم.
خیلی از شما ممنونم آقای دکتر شاهین قاسمی عزیز، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر، واقعا مطلب اینه که ما میتونیم همین نکاتی که شما میگید رو بگیم به مردم، اما از اونجایی که جناب علی صف اول مقابله با کرونا هستید، همچون دیگر همکاران بزرگوار و نازنین شما، همچون پرستاران، بهیاران، تمام پرسنل پزشکی و پیراپزشکی کشور، از زبان شما گفته بشه، به نظرم اثرش هم بیشتره. من ممنونم از اون حس و حالی که در کلامتون هست و دغدغه و دلسوزی که برای مردم دارید. از توصیهاتون خیلی ممنونم.
انشالله سرفروز و موفق باشید.
یه حقیقتش من با ماسک رفقامو بغل میکنم، خودمو عرض میکنم یعنی ماسک میزنم دیگه، رفیق خیلی وقت باشه ندید بغلش میکنم، اما واقعا شما گفتی دیگه دستم نمیدم.
انشالله که اینجوری.
ممنونم آقای دکتر قاسمی عزیز، قربون شما،
خدا نگهدار،
خدا حافظ باشید، انشالله زنده باشید.
بی تو من خسته ترینم، مثل آینه شکستم، خسته از هرچی که دارم، خسته از هرچی که هستم. بی تو من پرنده ای که بال پروازی نداره، رسیده به آخر خط، شور آغازی نداره. پناهم وقتی تو باشی، زیر چتری از بهارم، لطف تو وقتی که باشه، دیگه ایچی کم ندارم. رو دوشم نظر بمونه بار شرمندگی تو، گرچه من لایق نبودم برای بندگی تو، برای بندگی تو، برای بندگی تو.
خب ممنونم که صبح و گفتگو رو از رادیو گفتگو میشنوید و سپاس که نسبت به موضوعی که مطرح کردیم در برنامه درباره سن بازنشستگی، آیا به نظرتون این افزایش به صلاح هست یا نیست؟ چون دولت ماهانه فقط 26 هزار میلیارد تومان به صندوق ها میپردازه، یعنی هزینه ماهانه دولت حدود 86 هزار میلیارد تومانه، 86 بر 50 عضوام 76 هزار میلیارد تومانه، 26 تا شماره صندوق است. حالا اگر به تأخیر بیفته این داستان، میشه دو سال این صندوق ها رو با بازپرداخت ها عقب انداخت، یعنی میگیم دو سال دیتر بپردازن، بلکه اوضاع با یه همچین روی کردی داده شده. بعضیاتون میگید که این اصلا خلاف قانونه. بله خلاف قانونه، اما اینجور چیزا که تو بودجه میاد میشه براش تو مجلس قانون دائم نوشت. قانون دائم که می نویسن میشه تغییرش داد، حالا ولو مقطعی. اما میدونم که بعضی از نمایندگان مجلس باهاش مخالفت کردن و موافق نیستن، به ویژه برخی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس. الان آقای اردشیر مطهری از اعضای محترم کمیسیون اجتماعی مجلس و خط ارتباطی ما هستن، میخوان در همین باره با ایشون صحبت کنیم. شما هم نظر بدید، خواهش میکنم. آقای مطهری خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم. آقای مطهری صدای من در دارید؟
بله بله، سلام عرض میکنم خدمت شما والی همکاران محترم.
قربون شما. آقای مطهری، من چند تا پیام شهروندان عزیزمون رو بخونم درباره افزایش سن بازنشستگی که اینا در واقع خودش سواله. 0918822297 گفته این افزایش سن بازنشستگی ظلمه، هم به کارمندان هم کارگران. چرا جور مشکلات صندوق‌های بازنشستگی مثلا بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی رو چرا باید مردم بکشن؟ این همه فارغ التحصیل جویای کار منتظر ورود به بازار کارن، تکلیفشون چی میشه؟ بعد اشاره کردن که نیروهایی هستن که 30 سال کار کردن، خستن، فرسودن، دیگه توان ندارن، زمینی که انگیزه برای کار کردن ندارن. چرا بایستی این افزایش سن بازنشستگی اتفاق بیفته؟ اولا این درخواست دولت درخواست منطقی است تو لایه بودجه یا نه آقای دکتر مطهری؟
من خدمت شما عرض کنم که به هیچ وجه این درخواست دولت منطقی و معقول نیست، چون منافع عمومی درش نیست، چون قشری که الان ما آمادگی بازنشستگی داره و برنامه ریزی کرده و تمام برنامه هاشو بر اساس تاریخ و زمان فعلی چیدمان کرده، اینجا منافعی برای مردم ما نیست.
درست.
دولت باید به هر جهت توجه داشته باشه که هر جا نمیتونه دست تو جیب مردم کنه، باید توجه به این داشته باشه که صورت مسئله رو جابجا نکنه. ما به دنبال این باید باشیم که منافع کجا به اون جامعه هدف میرسه. ما نباید به خاطر برفرض مثال این که بخوایم برنامه ریزی کنیم بلودایه بگیم آقا 2 سال سن بازنشستگی 3 سال افزایش پیدا کنه بدون اینکه پلکانی باش رفتار کنیم. خب تو برنامه توسعه هفتم میتونیم برفرض مثال سالی 2 ماه سالی 3 ماه تا به اون خواسته برسیم. این یه مقدار ظلم در حق عزیزان ما، بازنشسته های ما، عزیزان و دوست داشتنی ما تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی.
بله بسیار خوب. آقای دکتر مطهری صدای من دارید؟
بله.
همراه ما باشید آقای دکتر مطهری. آقای دکتر بابایی کارنامی هم به ما پیوستن، رئیس محترم فراکسیون کارگری، از ایشون هم همین سوالو بپرسیم. به شما برمیگردیم آقای دکتر مطهری عزیز. آقای دکتر بابایی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم. من سلام عرض دارم به مادر جناب عالی و ملل شریف ایران و کارگران عزیز و همچنین جناب آقای عزیزیر عزیز، دیگر نمایندگان بسیار خوب و دقیقاً مدافع حقوق
زنده باشید
کارگران بازرسی در سراسر کشور.
خیلی متشکرم آقای دکتر مطهری. خیلی از شنونده های ما هم که به ما پیام دادن گفتن که این بیکفایتیه که آدم مثلا یه صندوق بازنشستگی درست عمل نکرده، حالا ما بار اونو بخوام رو دوش مردم بذاریم. من تلویحا اینو عرض کنم 0312-34-54 در واقع پیام های مخاطبین ما هست، اما نمیخوام از طرف دولت یا به جانبداری از دولت این رو مطرح کنم، به عنوان یه سوال مطرح. ببینید بودجه عمومی ما سال 1400 که الان توشیم 1278,000 میلیارد تومانه، برای سال آینده 1372,000 میلیارد تومان دیدیم. درست میگم اینو آقای دکتر؟
بله.
ببینید الان که من دارم با شما صحبت میکنم زیر 600,000 میلیارد تومان تحقق بودجه داشتیم، پیش بینی تحقق تا پایان سال زیر 1,000 میلیارد تومانه، یعنی برای سال آینده 372,000 میلیارد تومان کسی داریم. تازه اگر خوشبینانه بگیم 1,000 تاست، خیلی از همکارای شما میگن به 800 تا هم نمیرسه تحقق امسال. خب با همین شرایطی دولت این هزینه ها رو از کجا بیاره بده؟ اگر این تصمیمی که گرفته تصمیم غلطی است و قاعدتا ممکنه تو کمیسیون تلفیق و بعدن تو صحن رد بشه، دولت این هزینه ها رو از کجا باید تامین کنه به نظرتون؟
خدمت جناب عالی ازتون ببینید، اولا که این عجیب دولت پرداخته نمیشه، این هر کسی میگن اشتباه میکنم، به دلیل اینکه اصلا سازمان تامین اجتماعی
نه میخواد فشار رو کم کنه بر صندوق ها.
نه نه اینجوری نیست، این به بحث های علمی داره، بحث های تخصصی داره.
بله.
که سر جاش باید بریم بحث بکنیم. دقیقاً اولا که سن بازنشستگی، شرط سن بازنشستگی قانون دائمیه.
درسته.
قانون که هر وقت کشور آیین نامه قانون دائمی داریم که نمی‌بینیم قانون بودجه سالانه برای 1 ساله.
بله بله.
ما باید برای اینکه بالاخره در کشور برای دفاع از هویت صندوق‌ها و آسیب‌ها و قرارداد و نشیب‌هایی که داریم داشتیم، باید یه جلسه تخصصی بین دولت و مجلس و کمیسیون تخصصی برگزار بشه و بر اساس اون باید قوانین دائمی را تشخیص بدیم آیا اصلاح بکنیم یا نکنیم.
خب
حالا اختلاف نظر زیاده، به دلیل اینکه الان تامین اجتماعی به عنوان مثال مصادیق ما، درست؟
بله.
تامین اجتماعی 256,000 میلیارد تومان بر اساس اکچوریش مورد تایید دور سازمان های رسمی رسیده.
بله.
همین 256,000 میلیارد تومان را به تامین اجتماعی
همین بالاخره شرکت هایی که تو کشور اصلا سهام بدن دولت یا همه کارا رو پرداخت بکنه دیگه اصلا تمیشو نیازی نداره، به دولت نیازی نداره، تمیشو خودش میتواند 10 سال آینده 15 سال آینده خودش اداره کنه. اصلا ما بله ما یه بیمه‌ای تکلیفی باشه، بیمه‌ای حمایتی باشه، کارگاه 5 نفر باشه، من عقد دارم که اصلا پارسال هم که اجرا نشد، مثلا که دولت اصلا هیچ بیمه پیش بینی نکرده، فلزا پس اصلا از جیب دولت پرداخت نمیشه.
بله.
این درد شعار باقی مونده. دومین نکته، ببین ما از در چه شرایطی تصمیم رو می‌خوام بگیریم؟ الان تورم بالا 55-56%.
خب
همین کار تصمیم بگیرید، یعنی شما حداقل مثلا کسی که 6 میلیون رو می‌گیره با یک سال دقیقا اضافه کردن به سن بازرسان از اون بر معدل هم بیاریم خدمت شو بید یک سال عملا 3 میلیون تومان در ما به یک کسی که در آستانه 30 سال با 30 ساله هست، یعنی سال 30مش هست، در اون خسارت وارد میکنیم. در حقیقت ایشون بدید با 6 میلیون حقوق بازنشست بشه میاد واسه حقوق 3 میلیون درآمد با تورم 8% داره بازنشست.
خب دولت با چه روی کردی همچین چیزی تو بودجه؟
دولت ببین دولت آیت الله رئیسی فرمودن اینا کارایی نیست که در بودجه سالانه گنجانده بشه، اینا حرف و حدیثایی است که حتما باید با نگاه کارشناسی با حضور سازمان برنامه، سازمان اداره استخدامی، کمیسیون اجتماعی و بسیار از نمایندگان متخصص کمیسیون برنامه بودجه.
آقای دکتر مگه آقای دکتر میکاظمی و دوستانشون چندین جلسه قبل از تقدیم لایحه بودجه با شما نذاشته بودن تو مجلس؟
نه هیچ جلسه با کمیسیون اجتماعی
من خیلی از دوستان کمیسیون با کمیسیون اجتماعی نذاشته بودن.
بله اینا کلیه تخصصی کمیسیون اجتماعی.
درست میگی، درسته.
اصلا جلسه برنامه
بودجه آخه کمیسیون برنامه بودجه دائم جلسه داشتن.
ببین کمیسیون برنامه بودجه شکلیه، کمیسیون
نظارتیه. بله
نظارتیه. کمیسیون ببین کمیسیون این بحثا کمیسیون در حقیقت تخصصی داره، کمیسیون اجتماعی کمیسیون مبنایی برای این بحث‌های اجتماعی با روکرها و مسائل و آیین تحقیقات و مرتدایی که وجود داره.
پس احتمال موافقت با این رو شما منتفی می‌بینید؟
بله ما حتما مخالفت.
اگه کمیسیون تلفیق هم تایید بشه تو سن اتفاقا رأی نمیاره.
بله حتما و حتما تلاش، حتی اگر ما تلاش می‌کنیم که رأی نیاره، نمایندگان مطلب هم حتما رأی نخواهند داد.
بله بله.
بالاخره ما استانداردهای لازم رو برای اجرای کار در بودجه سالانه نداریم.
درست.
نه اینکه ما ببینیم بسن در آینده چند کارا نکنیم، نه اتفاقا در آینده باید نشست با تشکل‌های مرتبط با این حوزه در صندوق‌های بازرسی
بله.
کشوری، لشکری و صندوق بازرسی تأمین اجتماعی باید نشست برای تصمیم گرفت. از همه مهم‌تر شما در صندوق‌های ما 16 صندوق بیمه‌ای داریم که زیر مجموعه صندوق‌های بی‌عدالتی صندوق وجود داره. شما الان حمایتی که در صندوق‌های وزارت نفت می‌شود رو شما دیدی اصلا؟ بله. هر نفری که می‌خواد در صندوق آینده سال بازرسی بشه کارفرما باید حسابی برای یک نفر تو پایان سالش 30 سالش باید 500 میلیارد تومان 600 میلیارد پرداخت کنه برای یه کارگری که تامین اجتماعی چقدر پول پرداخت میکنه.
درسته.
یعنی شما همه اینا رو باید بیاری روی میز مذاکره برای تک تک اینا به طور تجمیعی باید به یه راهکار اساسی و اصولی که برسیم، وگرنه حرف اساسی زدن و نمیدونم ما مشکل مالی داریم و مشکل پولی داریم و نمیدونم کلام داریم. الان یه مثلا ساده که بس آخرم هم باشه، شما صندوق بازنشستگی کشوری درسته همین الان 95% حقوق دولت داره میده. خب اصلا 95% داره میده، خب 5% دارم بده.
درست.
ممنونم
آقای دکتر بابایی عزیز، آقای دکتر مطهری، هر دو بزرگوار روی خط ارتباطمون هستید. ما از هموطنان اونم این سوال رو پرسیدیم، حالا حتی اونایی که بیمه هم نیستن، یعنی شاغل هم نیستن، اونها هم دارن نظر میدن که آقا مگه ما نمیخوایم شغل ایجاد کنیم برای هموطنانمون؟ این اصلا منافات داره با ایجاد شغل برای هموطنان. من یه درخواستی هم از آقای مطهری هم از شما دارم آقای دکتر بابایی. 0912-79-66 میگه اگه واقعا اینطور هست که شما میگید، یعنی شما دکتر بابایی آقای دکتر مطهری الان یه کار زشتی کرده تامین اجتماعی، حالا تعبیری شنونده عزیزمونه، و اینی که گزینه درخواست بازنشستگی رو از روی سامانش حذف کرده، یعنی هنوز نه به باره نه به داره، این گزینه از روی سامانه تامین اجتماعی حذف شده، اینا قابل پیگیری آقای دکتر مطهری قابل پیگیری هست؟ آقای دکتر مطهری صدای من دارید؟ آقای دکتر بابا اینا قابل پیگیری هست؟
بله حتما قابل پیگیری هست. ان شاء الله ما از کمیسیون اجتماعی از تامین سوال خواهیم کرد تا ان شاء الله اگر این چنین بحثی وجود داره حتما پیگیری بشه.
حال حذف شده دیگه از روسا.
بله ان شاء الله پیگیری می‌کنم خدمت شما.
ممنونم.
با حق مردم حق بیمه شده. باز هم مهم‌تر هست من بهت میگم دولت مجلس دولت چه جوری میتونه در قالب بودجه سالانه برای کسی که داره بیمه اختیاری داره پرداخت می‌کنه. اصلا اختیار دارم؟ من میخوام از این 20 سال بازنشسته شم.
بله بله.
راشد این قانون که نمیشه بعد شما بخواد چرا گفت قانون دائمی دو سوم رأی میخواد به دلیل اینکه قانون دائمی تمام بودی همه جای از نظر فقهی از نظر شرعی از نظر دقیقاً قانون اساسی تطبیق هم با سیاست‌های کلی نظام در چارچوب مسائل اجتماعی عدالت اجتماعی میبینه ما با یه مصوبه بودجه 1401 باید حقوق همه افراد رو به ذمه خودمون بندازیم که چی مثلا که دولت مثلا 30% مشکل مالی داره خب بودجه خود وزارتخونه رو کمتر بکنه
بسیار خوب
اصلا صرف بکنه خب اینا بیاد بپردازه به مجموعه از همه مهمتر اصلا برای صندوق تأمین اجتماعی دولت امسال حتی دریغ از یک بند برای طریقت تسویه بدیهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تو رده بودجه نیورد اصلا
درست
یعنی از به شما این تامین اجتماعی صندوق مثل صندوق فولاد صندوق خودی صندوق بازش کشوری
من.
همه اینا دغدغه های ماست دولت از این ور یعنی از این ور هیچ ردیفی نمیاره هیچ پشتوانه مالی و هیچ سیاست های در حمایتی رو از این مجموعه از ساز کارهای مالی که با کارهای منابع تامین مالی اصلا ارتباط موضوعی بین سیستم های بانکی و سازمان های بی مثلا با صندوق تامین اجتماعی تمام فشارش بر کدام بانک بر گرده بانک رفاه است مگر بانک رفاه با بانک ملی چه فرق داره
درست.
بانک ملی مثلا ببین درصد عدالت اجتماعی حکم میکنه که کسی صندوقی که متولی 44 میلیون نفر در یک سرزمین مثل ایران وجود داره خب باید همه بانک ها همه منابع همه ساخته باید به عنوان پشتوانه یک مجموعه مثل صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری بیاد و حتی صندوق های مثل صندوق های لشکری که همه اینا مشکل مالی دارن اداری دارن ما میپذیریم اما باید در یک جلسات بسیار بسیار متقن در حقیقت بر اساس بررسی های از گذشته باید با هم بشینیم صحبت کنیم ان شاء الله به نتیجه میرسیم بله برای آینده من موافقم آینده با سازوکارهای فرام میگه سن بازنشستگی چرا اصلا من اصلا اساس چون ما مشکل مالی داریم نیست به دلیل که ما در آینده هرم جمعیتی ما داریم میاد پایین
خیلی متشکرم
چون هرم جمعیتی داریم میاد پایین ما 10 سال آینده چشم‌انداز اینه که باید اصلا به همین الان بود بگیم
ممنونم
باید به این سمت که هیچ جدولی بود به این سمت رفتن کنیم 5 سال آینده مثلا بشه 2 سال به سن مثلا بازرسی اجازه بشه نه هم یعنی یک دفعه 2 سال اجازه
سپاسگزارم آقای دکتر بابایی کارنامه عزیز براتون از این موفقیت کنم آقای دکتر مطهری آقای دکتر متصله بنده دارید خب هنوز ارتباط آقای دکتر مطهری صدا بنده نمیشنوید قربان
مجدد
خواهش میکنم آقای مطهری آقای مطهری اگر ناگفته هست در خصوص موضوع افزایش سن بازنشستگی بفرمایید خواهش میکنم
اعتقاد دارم که به هر جهت ببینید یه مثالی میزنم شما آمار سرقت خودروها رو دارید حالا دیگه به هر جهت شما ببینید اکثر سرقت های ما ماشین های مثل پراید و خدمت شما پژو حالا هیچ وقت دیدید که بر فرض مثال سطح بالا سرقتش آمار بالا باشه در رابطه با خودروهای برند و موارد این چنینی
از این استدلال به چه نتیجه میخواید برسید آقای
میخوام به این نتیجه برسم که بعضی از آقایون در بعضی مجموعه مثل مجموعه شرکت های دولتی بحث تعارض منافع هستش
خب.
ببینید ما هر جا کم میاریم کسب میاریم دست تو جیب مجموعه کارگری میکنیم صندوقهای تأمین بازنشستگی خیلی هم هیچی نمیگن هیچ حرفی هم نمیزنن واقعا دولت نمیدونه تو ساختار بحث سازمان برنامه بودجه شما فقط یه آقای میرکاظمی یکی دوتا آدم عوض شده سیاست ها در سازمان برنامه بودجه اما سیاست هایی که تو دولت قبلی بوده چه چیزی داره عوض میشه این که ما بیاییم بر فرض مثال لباس کارو عوض کنیم یعنی تمامه خب واقعا ببینید کسانی که بودجه ریزی ما رو تو سازمان برنامه بودجه زحمت دارن میشن همونایی که سال قبل کردن همونایی که تو 4 سال قبل کردن همونایی که تو 8 سال قبل واقعا این اینا به نظر من مغز کار اقتصادی نیستن
آقای دکتر کارشناس سازمان برنامه که نمیشه دور ریخ که
نه من نمیگم دور بریزیم ما میگیم کارشناس برنامه وقتی 8 سال جواب نمیده کارش جواب نداده کارش شما نگاه کنید کمیسیون های اقتصادی ما نگاه کنید چه کسانی بودن در قبل آقای نوبخت سالها بوده آقای ایکس تو مجلس فلان آدم بوده ببینید اینها جواب نداده باید تحول بشه باید ریشه‌ای رفتار بشه این که ما بیایم دست تو جیب صندوق بازنشستگی کشوری کنیم و واقعا خود این صندوق به نظر من الان باید بره تو بحث تحقیق و تفحص.
بله.
یعنی ما خیلی مشکل داریم تو صندوق.
خب آقای دکتر متحری، الان آقای بابایی گفتن که ظاهرا اون بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که تو برنامه ششم دیده شده بود سالی 10% از بدهی پرداخت بشه، تو بودجه سال 1401 نیومده، برنامه هفتم رو نمیدونم، تو برنامه هفتم قاعدتا باید بیاد این قضیه که تو بودجه دیده بشه، نیومده. خب اگه واقعا شما دنبال تعامل هستی، تو همین لایحه بودجه 1401 همین بدهی دولت، پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی رو خب بیارید، این که کاری نداره، شما این کارو بکنید.
ببینید الان تو کمیسیون تلفیق تازه تشکیل شده و قطعا خیلی چیزا چکشکاری میشه. من حرفم اینه که ما تو بحث کسری بودجه نباید فشار به مجموعه کارگری بیاریم، واقعا این قشر مظلومه.
درست.
ما اگر بخوایم بر فرض مثال، حالا دوستمون گفته از سامانه اون،
آره گفتن موضوع بازنشستگی حذف شده اصلا،
این واقعا همین این قابل پیگیریه. قطعا جناب آقای دکتر کارنامی که از نمایندگان شجاع و ارزشی هستن، قطعا ایشون هم من پیگیری میکنیم این قضیه رو، قطعا به سمع و نظر مردم خوب میرسونیم.
ممنونم آقای دکتر متحری عزیز، براتون از این موفقیت میکنم، خواهش میکنم، خداحافظ باشی ان‌شاءالله. خب این بخش گفتگوی ما رو هم میتونید در ایران صدا با نصب این نرم افزار برای گوشی هوشمندتون بشنوید. 0112-3507 گفتن دوباره یه طرحی دادن که ضعیف‌ترین قشر رو، ضعیف‌ترین قشر در واقع فشار بیاد. حالا من پیامه که ایشون رو به نوعی رادیویی کردم دارم میخونم. گفتن یکاش طرحی میدادن که هر مدیری پس از اتمام مدیریتش حداقل 5 سال تو کشور بمونه، حداقل به عملکردش رسیدگی بشه و حساب پس بده. ما قشر ضعیف هم اینو میدیدیم که آقای همچه اتفاقی هم تو مملکت افتاد. خیلی ممنونم ازتون.
تو چشمات اینو میخونم که از اینش ترسیدی، آخه انقدر زنجیری، کدوم دیوونه رو دیدی؟ اگه دنیا به کامت نیست، اگه بازم دلت خونه، یکی هست شرق دنیا رو به کام تو به چرخونه، کسی که با خیال تو رو دریا خونه میسازه، داره هرچی رو که برده یه جا پای تو میبازه، میبازه. قراره قرقه هم باشیم، از این دریا نترسونم، تو لبتر کن یه دریا رو به آتیشت بسوزونم، اگه کهنم بگوناشم، اگه پیرم جوون میشم، دلت میخواد کی باشم، من از فردا همون میشم، همون میشم. اگه چشمات به ساحل نیست، به توفان میزنم با تو، من از تو بر نمیگردم، بگو یا مرگ من یا اگه دنیا به کامت نیست، اگه بازم دلت خونه، یکی هست چرخ دنیا رو به کامت و به چرخونه، کسی که با خیال تو رو دریا خونه میسازه، داره هرچی رو که برده یه جا پای تو میبازه، میبازه.
ساعت 7:54 از شما رادیو گفتگو رو گوش میکنید. مجله صبحگاهی صبح و گفتگو 3112-3454 گفته اگر واقعا دولت کسری داره و میخواد کسریشو اینجور جبران کنه، جلوی بعضی از مأموریت ها رو بگیره، جلوی بعضی از حقوق های نجومی رو بگیره. حالا تعبیری که شنونده عزیز اون به کار برده، مثال هم زدن، گفتن مثل کشتیرانی، مثل کشتیرانی جمهوری اسلامی. حالا اگر واقعا این حقوق نجومی است یا به تعبیر شما، چه خوبه که دولت به این توجه بکنه. ممنونیم از تذکرتون. اما بریم سراغ بحث بعدیمون که سهم تعاون هست و بخش تعاون که ظرفیت ایجاد سالانه 1 میلیون و حتی بالغ بر 1 میلیون شغل رو در کشور داره. ابتدای برنامه عرض کردم ما سال 80 هم مسئولان وقت دولت میگفتن بخش تعاون قابلیت ایجاد سالانه 1 میلیون شغل درش هست. حالا این قابلیت تو این مثلا 2 دهه چرا پیاده سازی نشده و همیشه داریم همین صحبت ها رو میکنیم، نکته ایست که برای خیلی ها سواله. اول برای خود بنده که دارم این بحث رو میپرسم از مهمانان محترم. آقای مهندس مهداد لاوتی، معاون محترم امور حقوقی و پارلمانی اتاق تعاون، و جناب آقای امین دلیری، مدرس محترم دانشگاه و معاون پیشین وزیر اقتصاد، دو مهمانی هستند که میخوایم دربارشون با این موضوع درباره این موضوع با این دو بزرگوار گفتگو کنیم. آقای مهندس لاوتی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جان راسخ بندم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان محترم و مهمان محترمتون عرض ادب و سلام دارم خدمتتون.
متشکرم. آقای دکتر دلیری به شما هم سلام و صبح بخیر میگم.
سلام علیکم. منم سلام خدمتتون و خدمت جناب لاوتی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو دارم.
خیلی متشکرم. آقای مهندس لاوتی، به سهم تعاون از اقتصاد ما چقدره؟ یعنی بخش تعاون، بخش خصوصی سهمش چقدره؟ بخش دولت چقدره؟
ببینید، بر اساس قانون و اسناد بالادستی قرار هست که تعاون به تنهایی 25% اقتصاد کشور رو اداره بکنه. قانون هست و شاوریم هدف مسیر را کاملا مشخصه. منطقه الان چه عددی هست که من پاسخ کنم خدمت جناب عالی؟ خب استعداد دارید که حالا مهمان محترمتون استاد بنده هستن و حتی که اشتباه کردن ایشون اصلاح الان در حال حاضر واقعیت جناب راسخ اینه که 80% اقتصاد کشور دست دولت هست. یعنی 20% باقی میمونه و سنوان این 20% میمونه برای بخش خصوصی، که این 20% تقسیم شده بین تعاون و دیگر بخش خصوصی که حدودا بر اساس آمارها 7-8% همین حدودها دست تعاون هست، مابقی هم دیگر بخش خصوصی.
13% خصوصی در واقع.
بله بله. والا تعاون هم که خصوصیه، کلن بخواییم در محاسبه بکنیم 20% اقتصاد کشور ما آزاده.
بله.
تنها رای حل رسیدن به این هدف هم اینه که دولت سبزش رو کوچیک بکنه، یعنی به هر شکلی که دولت میتونه از اقتصاد سهم خودش کم بکنه رای حل اینه. یعنی اگه دولت سبزش رو کوچیک نکنه و سهم بیشتری در اقتصاد داشته باشه، تمایل بیشتری در حضور در اقتصاد داشته باشه، و طبیعتاً بخش خصوصی و بخش تعاون نمیتونه. راه نجات هم جناب آقای راسخ که شما هم بالاخره سرور ما هستین،
بزرگواری آقای لاوتی عزیز محبت دارید
و کاملا مسلط هستید، اگه میخواییم فساد در کشور کم بشه، اگه میخواییم واقعا بهره‌وری رو بالا ببریم، ولی خب امسال شما استعداد دارید، دولت پیشبینی کرده از لایحه بودجه به یه رشد اقتصادی 8%. این رشد اقتصادی 8% چجوری تحقق پیدا میکنه؟ حالا اون چیزی که در لایحه اومده من عرض میکنم، حالا ممکنه نگاه های متفاوتی باشه، با فرض و تایید خود حرف دولت، یعنی دولت از دو مسیر میخواد به این رشد 8% برسه، یعنی 4.5% از طریق رشد سرمایه گذاری میخواد این هدف برسه، 3.5% از طریق بهره‌وری. حالا این رشد اقتصادی 4.5% چجوری اتفاق بیفته؟ یعنی 3000 دولت پیشبینی کرده که 3400 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری باید صورت بگیره، و اینا سهمای مختلف هست که 90% 99% فقط دولت اونجا سهم دولت 252 هزار میلیارد تومان همین بودجه عمرانی هست که اونم معقل پیدا نمیکنه. پس بنابراین میخوام این عرض رو کنم، پس خب از اون طرف ما میدونیم که برای رسیدن به یه رشد اقتصادی مطلوب نیاز داریم بخش خصوصی حضور پیدا کنه، هم سرمایه بیاره
بله.
هم بهره‌وری رو بالا ببره. بنابراین خب بهره‌وری واسه اقتصاد مثل دولت باشه، خب امکان بالا بردن بهره‌وری خب امکان ندارد و سرمایه